با انصراف از تحصیل در دانشگاه در مهر ماه همان سال وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شد. جواد فکوری پس از انقلاب 1357 به خدمت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درآمد و با شروع جنگ ایران و عراق به عنوان یکی از طراحان عملیات‌های نیروی هوایی ایران به کار خود ادامه داد. وی در مهر ماه 1360 و در حین بازگشت از جبهه جنوبی جنگ به تهران بر اثر سقوط هواپیما به همراه جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه از جمله تیمسار سرلشکر فلاحی، سرهنگ نامجو و سردار کلاهدوز به دیار باقی شتافت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
در دوران بعد از انقلاب نابسامانی های بسیاری به چشم می‌خورد. کارشناسان خارجی از این خاک اسلامی و مقدس رانده شدند و ما وارث انبوهی از مشکلات و خرابی ها ماندیم. جای درنگ نبود، میبایست به دنیا ثابت کنیم که این کارشناسان جز پر کردن جیب خود و انباشتن شکمهایشان کار دیگری نداشتند. پرسنل نیروی هوایی همچون همکارانشان در سایر نیروها کمر همت بربستند، دستگاه های پیچیده وسایل جنگی را که از کار افتاده بود به همت یکی پس از دیگری سامان گرفت و به کار افتاد و با وجود تحریم اقتصادی پرسنل که قدر آزادی خود را می شناختند و نمی خواستند دوران سیاه گذشته بازگردد با پشت کار و جدیت شروع به کار نمودند، به طوری که اکنون یک متخصص خارجی در نیرو وجود ندارد اما از همه وسایل در حد اعلای ممکن بهره برداری می شود. در این جنگ تحمیلی نقش اساس نیروی هوایی که سهم بزرگی در کنار سایر نیروها به عهده دارد فراموش نمی گردد و حماسه هایی که جانبازان این نیرو آفریدند و صفحات زرین بر تاریخ خونبار انقلاب افزودند اکنون پاسداری از آسمان نیلگون کشورمان در جبهه جنگ که به عهده نیروی هوایی است به نحو احسن انجام می گیرد و به علاوه خدمات پشت جبهه از قبیل کار و دارورسانی و انتقال مجروحین، مرمت و تعمیر و وسایل فرسوده نیز انجام می گیرد.
بگم یه ماه نشد بود ما اومدیم که شد فرمانده پایگاه تبریز. 5-6 ماه بودیم که اون حزب خلق مسلمان بود که پیش اومد.
بله من قصه شو
کامل چون ایشون بر من نگفته بود نه، ولی یادم من خونه بودم، قرار بود بره تهران، ساکشو آماده کرده بودم که بره تهران. بعد یهو دیدم یه ماشین پیکان اومد دم خونه ما، بعد یه آقای چیزم بود، روحانی هم نشسته بود تو ماشین جلو، بعد من دیدم همتو وایسته دادم پشت پنجره نگاش میکردم، دیدم اینو هولش دادن توی ماشین پیکانم. یهو اصلا همطوری شوکه شده بودم، این حرکت یعنی چی و اینا. یک دو دفعه هم یه کاغذهای نابجایی میفرستادن در خونه ما که شما شاه پرستین یا همچی چیزا. بعد خلاصه اینو بردنش و بعد یهو دیدم رئیس بیمارستان اونجا دکتر بی‌طرفان بودن، اومدن خونه ما، گفتم خانم فکر جواد هستش؟ گفتم نه، الان به ماشین پیکان اومد و اینجوری به این صورت هم بردنش. ای داده بیداد، مادر ایشون هم پیش ما بود. باور کنی از همون موقع کمرم اصلا مثل که دولا موندم به اون صورت. ایشون گفت شما نمونین اینجا، بیاییم بریم مسئله ما. گفتم برای چی آقای دکتر؟ گفت من خواهش میکنم بیا. خلاصه ما رفتیم خونه آقای دکتر بیدارم، حالا ما رو مغفر کردن تو اونجا. دو روز اونجا بودیم، هی من ناراحت بودم، هی دکتر میمد آمپول خواب میزد به من، اینا اینو فیلم میندازم، باور میکنی من ماشه نزدم که چی شده آخه، جریان چیه؟ چون هیچی هم به من نمیگفتن دیگه، آخر سر بالاخره یه ایرانر بر ما بلیت رفتن گرفتن و ما رو فرستادن تهران. فرستادن تهران و اومدم با چهال ازاری بچه ها هم بردم یا وسط درسشون و این برنامه ها، تا اینکه یه وقت دیدم یه دیدم اومد، خدا شاهده اینو برده بودن توی بیابون. اون یکی گفته بکشیمش، گفته نه رسوده بکشیمش، یه خورده زجرش بدیم، که چنان لگت زده بودن تو ساق پاش که این باور کنیم گوشتش که رفته بود استخونش قشنگ کامل هم. که گفتم بریم الان یه جایی پانسمان کنن یه کاری بکنن، گفت نه خلاصه اینا میخوان کاری بکنن. گفتم دیگه نباید بری تبریزا، گفت میرم و یا از روی جنازه من رد میشن یا اینکه من این قائله رو ختم میکنم. که دو مرتبه برگشت تبریز، حالا ما دیگه تهرانیم دیگه، نرفتیم ما با بچه ها دیگه. رفت و یه دو سه ماهی طول کشید تا ایشون قائله رو ختم کرد و همه برنامه ها تموم شد. اومد که بلافاصله شد فرمانده نیرو هوایی. بعد از یه مدتی هم که شد وزیر دفاع با حفظ سمت شد.
یاد و خاطره همه شهدای سرافراز کشورمون رو گرامی می‌داریم. بخشی رو تقدیم حضورتون کردیم که اختصاص داشت به یکی از دلاوران جان برکف استان آذربایجان، زنده یاد سرلشکر خلبان جواد فکوری، که در این بخش صحبت‌های همسر این بزرگوار به انضمام صدای خود این شهید عالی قدر رو در مراسمی در پیشگاه امام خمینی رحمت الله علیه شنیدیم، که در مجموع امیدوارم آنچه تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان شنونده پلاک 8 باشید.
سراپا اگر زرد و پژمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای. هر جوانی که از خونه میاد بیرون، مادرش امیدوار نیست که دوباره این بچه برگرده.
ما داریم میگیم که به جهانیان ثابت کنیم که اسلام استوار و مقاوم پیش میره تا جهانگیر بشه.
از اینکه شنونده پلاک 8 رادیو ایران هستید سپاسگزار و متشکریم. مخصوصا تشکر میکنم از دوستانی که با دو شماره تلفن 220-486 و 225-009 تماس گرفتن، قرار صداشون رو بشنویم، و عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 پیامکاشون داره به دست ما میرسه.
همه شهدای عزیز برای ما قابل احترام و روی چشای بنده جا دارن، مخصوص شهدای تبریز. با تشکر، خدا نگهدار.
سلام و درود خداوند به همه شهیدان کشور عزیزم ایران، مخصوصا شهدای خطه آذربایجان و مردم دلاور و غیورش. جناب آقای موسا پور اسماعیل از کاشمر.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز را، خصوصا شهدای پاسدار و بسیجی، و یاد می‌کنیم از شهید توکلی، شهیدی از دیار اردبیل که در جبهه قدشین به شهادت رسیدند. واقعا یک جوان پاک، یک جوان با خدا، یک جوان با ایمان بودند. ان شاءالله که راه شهدا را ادامه دهیم. با تشکر جانباز دادر مرده از شیراز.
متشکرم از 0930-60-48 که برای ما نوشتن یادی کنیم از همه شهدای سرافراز کشور، مخصوصا شهدای هسته‌ای. ما ملت شهادتی.
یادی کنم از یکی از شهدای جاوید الاثر روستامون به نام شهید والا مقام رضای حلاجی که بعد از 34-35 سال هنوز مادر این شهید میگه اگر زنگ در خونمون بزنن میگم عزیز دلم اومد. ممنون از برنامتون. یا علی.
صفر 913-91-32 نوشتند خوبه که یادی کنیم از شهدای عملیات بدر، از جمله معلم شهید زنده یاد محمد علی رادفر که در اسفند 1362 به شهادت رسید. روحش شاد.
سلام، میخواستم بیادیم از عموی شهیدم بکنید، شهید بهروز میرزایی در سال 1369 شهید شد. ممنون از برنامه خوبتون.
متشکرم از دوستانی که در برنامه پلاک 8 مشارکت داشتن. صدای گرمشون رو شنیدیم و عزیزانی که پیامکاشون رو بنده با احترام و عشق خوندم. دست همشون درد نکنه. خدمت شما عرض کنم رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 30 بهمن 1388 یعنی چندین سال پیش به بندر عباس سفر کردند و با حضور ایشان نافشکن جماران افتتاح شد. رهبر انقلاب پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دریایی ارتش در سال 1376 با مشاهده ماکت یک نافشکن پیشرفته در قسمتی از نمایشگاه میپرسند که این چیست؟ مسئولان میگویند این ماکت یک ناو قوی است و به مشخصاتش اشاره میکنند. ایشان میپرسند ما این را داریم؟ مسئولان میگویند نه. رهبر معظم انقلاب میفرمایند پس چرا نمیسازید؟ بر همین اساس در همان سال طرح موج با فرمان فرمانده معظم کل قوا در نیروی دریایی ارتش کلید خورد که مأموریت اصلی آن تمرکز بر ساخت و تولید انواع نافشکنها متناسب با مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش بود. پس از چندین سال تلاش و کوشش بیوقفه در چنین روزی یعنی 30 بهمن 1388 با حضور فرمانده معظم کل قوا اولین محصول از طرح‌های موج با نام نافشکن جماران به طور رسمی به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ملحق شد و به این ترتیب بزرگترین طرح دفاعی کشور البته تا آن زمان بهره برداری شد و صنایع دفاعی و دریایی ایران هم به طور رسمی به دانش ساخت نافشکنها و بومیسازی این دانش دست یافتند.
ارتباط برقرار است؟
بله بله.
موفق باشید. خداوند متعال به شما کمک کنه و بتوانید مایه سربلندی کشورتون و نظام جمهوری اسلامی باشید. به همه کارکنان نابتون سلام من رو برسون.
ده
دریا برای یک کشور یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است.
ما بخشای زمینمون تا میرسن به مرز، اگر پاشون فراتر بذارن میگن تجاوز به مرز زمینی کشور همسایه کردید، باید وایسی. بخش هواییمون تا میرسه به مرز هوایی تا بره اونور میگن تجاوز به مرز هوایی کردید. اما بخش دریایی، خاصیت دریا اینه، ما تازه کار ما دریایی ها بعد از مرز شروع میشه کارمون. امروز ما اگر در عرصه دریاهای آبهای عمیقی یا اقیانوسی حضور نداشته باشیم و اگر اونجا اشراف نداشته باشیم، نمیتونیم روش به توسعه پیشرفتمون رو تضمین بکنیم. نافشکن جماران طراحیش مال خودمونه، ساختش مال خودمونه، کاربریش مال خودمونه. امروز اهمیت شمال و اقیانوسین برای هر پنج قاره اهمیت داره. اگر اهمیت نداشت همه لشکرکشی دریایی نمی‌کردن بیان به اینجا.
چرا اینقدر جمهوری مهمه و اینقدر بولد شد توی اخبار، اینقدر بهش پرداخته شد، اینقدر ورودش به کشور، خروجش از کشور، اعزامش به عملیات مانور خبری روش داده میشه؟
به لحاظ اهمیت تسلیحاتی که این شناور داره و به عنوان یک رزمناو یا ناوشکن در دنیا معروف است، خب ناوشکنا و رزمناوها از لحاظ رتبه بندی در جهان دارای درجه بندی بالایی هستند. لذا تمام چه در واقع در این کشوری خودمون، مردم عزیزمون و اونایی که دوستدار در واقع کشورمون هستن، کشورهای منطقی یا فرامنطقی، و چه اونایی که دشمن ما هستن و چشم دیدن در واقع سیستمای دفاعی ما رو و خود باوری و رسیدن به قله‌های افتخار ما رو ندارن، برای هر دو جنبه این مهم بود. ما در بحث ناوشکن جماران در سال 76 معظم کل قوا تشریف آوردن در بندر عباس، بازدید داشتن. معظم الله همونجا عواملشون این بود که نیروی دریایی بیاد یک ناوی بسازه با کاربری پرتاب موشک و هم حمل بالگرد. تا جایی که در سال 76 به این باور رسیدیم که میتوانیم خودمون بسازیم، طراحی کردیم. 12 سال طول کشید ما این ناوشکن رو ساختیم. چرا؟ چون اولین بار بود. شاید بیش از 1500 تا سامانه، تجهیزات، در واقع تسلیحات، چه در رزم زیر سد، چه در رزم سد، چه در رزم هوا. لذا ما طراحی کردیم، 12 سال طول کشیدیم و ساختیم و یک تجربه بسیار گرانبهایی پیدا کردیم. از انواع مختلف سامانه ها، سیستم ها، رادار ها، سونار ها، سیستم های پرتاب اژدر، موشک، انواع مختلف سامان هایی که بالاخره در دریا ضرورت داره که یک رزمناو یا یک ناوشکن داشته باشه. از این منظر که تمام سامانه های این ساخت خود ماست. دشمن ما و نیروهای منطقی و فرامنطقی هیچ اطلاعاتی از سامانه های این ندارن.
بخشی تقدیم حضورتون شد که اختصاص داشت به صحبت‌های مقام معظم رهبری و همچنین برخی از مسئولین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره ساخت ناوشکن جماران، که امیدوارم این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
یاد میکنم از همه شهدای عملیات خیبر که در جزیره مجنون به شهادت رسیدند، و یاد میکنم از برادر شهیدم محمد حسین که واقعا عاشق امام حسین بودند، و خوشا به سعادت همشون که همچین افتخاری نصیبشون شد که در راه خدا به شهادت رسیدند. با تشکر از شما اعظم شجری هستم از کاشان. خدا نگهدار.
متشکرم از 0930-6048 که در مورد برنامه پلاک 8 ابراز لطف داشتن و نوشتن که از شنوندگان همیشگی این برنامه هستند، به این خاطر که یاد شهدا را زنده نگه می‌دارد. ما انجام وظیفه می‌کنیم و خوشحالیم که شنوندگانی همچون شما داریم. سپاسگزاریم. وسعت دریا گرفتند، همان مردان که در دل جا گرفتند. تمام خاطرات سبزشان ماند، به بام آسمان مأوا گرفتند. خداحافظ.
همراهان و دوستان ارجمند، ازتون دعوت میکنم شنونده به افق آفتاب باشید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا، خدایی که در بهترین روز و ساعت با بندش سخن گفت. مردم نیک رفتار و بلند مرتبه و مهربان ایران زمین، سلام. دوستای خوبم، امروز بیاد همه اون وقتایی که خبط و خطا کردیم ولی دیگران جز به مهربانی و آرامش و خوشزبانی با ما برخورد نکردن، یا دلمون تنگ بود و بهانه گرفتیم و بدی کردیم و بدی گفتیم ولی جز خوبی نشنیدیم، یا هر روزی که جواب بدخلقی ها و بدقلقی هامون حرف خوش و کلام زیبا شد. به حرمت همه اونهایی که توی تنگناهای دنیا خوب گفتن و فراموش نمی کنن، می خواهیم از زبان نرم و شیرین و دوری از حرف تلخ حرف بزنیم. شما هم لطف می فرمایید اگر به خاطر همه این خوبی ها ما رو همراهی کنید. برای هر کدوممون کم پیش نیومده که رفتار بد دیدیم و حرفای بد شنیدیم، ولی در مقابل حرف خوب زدیم و کار خوب انجام دادیم، یا اصلا رفتار بدی داشتیم و حرف زشتی زدیم ولی کسی با کلام نرم و شیرینش ما رو شرمنده کرد. امروز با ما تماس بگیرید و از این وقتها بگید، از آخرین باری که حرف خوب زدید و جواب بد شنیدید، یا حرف بدی زدید و جواب خوب شنیدید. به ما بگید که بعد از هر کدوم چه احساسی داشتید. مثل هر روز شماره تلفن های ما 225009 220486 و سامانه پیام کوتاه ما 30900 در اختیار شماست. میرزا همینجوری که داشت با پنبه الکلی قیچی و شونش رو تمیز میکرد گفت: بابا جان، تقصیر شما هم هست. به قول قدیمی ها، بشین و به فرما و دور از جون به تمرگ یه معنی میده، ولی به فرما کجا و به تمرگ کجا؟ اما شما چیکار میکنی؟ از همون اول میری سراغ اون کلمه آخر، معلومه که جواب بهتری نمیگیری. جواد آقا که وایستاده بود روبروی میرزا و یه استکان چایم دستش بود گفت: میرزا، به خدا حرف به خرجش نمیره. تا حالا هزار بار به هزار مدل گفتم، ولی باز مرغش یه پا داره. اصلا سرش درد میکنه برای دعوا و مرافق و بد و بیرا گفتن. دیگه چیکارش کنم؟ بعدم چایشو هورد کشید و استکانشو گذاشت روی میز وسط آرایشگاه. میرزا دوباره گفت: باشه بابا جان، هرچی که میگه و هر جوری که میگه، شما جوابشو با زبون نرم و خوش بده. آروم میشه، نرم میشه، باهات از در صلح و آشتی در میاد. جواد آقا گفت: نه نمیشه، به خدا نمیشه میرزا، نمیشه. میرزا گفت: قسم نخور مؤمن خدا، یه بار دیگه هم تلاش کن. جواد آقا سر تکون داد و داشت میرفت طرف در که میرزا گفت: جواد آقا، مادر بزرگ من هر وقت کسی میومد و از زنش یا شوهرش پیشش گله میکرد، یه داستان براش تعریف میکرد. می گفت یه روز یه زنی میره پیش یه پیر عارفی و بهش میگه: شوهر من بد اخلاق و بد دهنه، از دستش جونم به لبم رسیده، چیکار کنم؟ پیرم بهش میگه: بالای اون کوه یه ببر وحشی هست که اگه بری و چند تار مو از سبیلش برام بیاری، باش یه معجون درست میکنم که وقتی بهش بدی رام و آروم میشه. زنم میره بالای کوه، میبینه ای وای چه ببری، ولی ناامید نمیشه. اول براش یکم غذا میبره، اون دور میشینه، ببر میاد و غذا رو میخوره و میره. روز بعد باز غذا میبره و نزدیکتر میشینه. بعد شروع میکنه با ببر حرف زدن و درد دل کردن. خلاصه هر روز یه قدم میره جلو تا وقتی که دستش به ببر میرسه و نوازشش میکنه و اونقدر صمیمی و نزدیک میشه که بدون دردسر و ناراحتی چند تا تار مو از سبیل ببر میکنه. جواد آقا گفت: خب بعدش چی؟ میرزا پنبه الکلی رو انداخت توی سطل زباله و گفت: زن برمیگرده پیش پیر عارف و موها رو بهش میده تا معجون درست کنه. پیر بهش میگه: شوهر تو که از این باب بدتر نیست، برو همونطوری که این باب رو رام کردی، شوهرت رو هم رام و آروم کن. جواد آقا خندید. میرزام لبخند زد و گفت: حالا رفیق، آیا این دوست شما از اون باب هم بدتره؟ جواد آقا با همون خنده گفت: دم شما گرم، دم شما گرم آمیرزا. بعدم در آرایشگاه رو باز کرد و رفت بیرون. به افق آفتاب.